الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مباحث قبلی در واقع بحث‌های گسترده‌ای که در جلسات متعددی انجام شد، دو نظریه از نظریه‌های سگانه‌ای که در آغاز مطرح کردیم در نحوه استفاده از عقل در حوزه استکشاف و استنباط احکام شرعی، دو تا دیدگاه یا دو تا نظریه را بررسی کردیم. یکی نظریه ای که برای عقل فقط در حد ابزار فهم نصوص کتاب و سنت اعتبار قائل است و نسبت به مقاصد، یعنی مقاصد شارع، مقاصد شریعت و همچنین علل و مصالح احکام شرعی، نقشی در مقام استنباط و استکشاف قائل نیست. حال اصطلاحاً نظریه‌ای که نص محور است و عقل را در حد فهم نصوص و متون آیات و روایات به کار می گیرد، اما اینکه فراتر از این به مقاصد شریعت هم توجه کند، به علل احکام یعنی ملاکات و مناطات احکام هم نظر کند، به این توجهی ندارد. نه اینکه منکر است، منکر نیست، یعنی قائل است که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیان و علل قایی احکام هم. اینها را قبول دارند، اما در استنباط و فهم احکام شریعت برای عقل در حدی که بتواند با توجه به مقاصد شریعت یا به مصالح و مفاسد یعنی ملاکات احکام به حکم شارع دست پیدا بکند، چنین جایگاهی برای عقل قائل نیستند. این یک نظریه بود که اجمالاً این رو ما بحث کرد. نظریه دوم نظریه ایست که علاوه بر نقشی که برای عقل قائل است در فهم آیات و روایات و نصوص دینیه بر اساس قواعد زبانشناسی، قواعد عقلایی، به مصالح و مفاسد احکام یعنی ملاکات احکام و به مقاصد شارع یا شریعت هم توجه می کند و از این راه گذر می تواند، یعنی تلاش می کند که به احکام شرع دست پیدا کند. این دیدگاه دوم بود که بحث گسترده‌ای درباره این تقریباً داشت. اگر برای من پنکه‌ها رو روشن کردید، برای من خاموش کنید، چون من سرما خوردم، عرق کردم به خاطر اینکه راه می‌آمدم عرق کردم و این برای من ضرر داره. اگر برای خودتون هست که دیگه خب، اگر به خاطر شریف دوستان باشه، نمونه هایی از مجتهدینی که یا نمونه هایی از فتاوایی که بر این اساس شکل گرفته است. در بحث های قبلی عرض کردیم، البته دیدگاه ها مختلف بود. بعضی ها گفتن ما راهی برای شناخت مصالح و مفاسد احکام نداریم، و بعضی گفتن راه هست، مثل مثلا مرحوم شهید مطهری تصریح داشتن که وجود داره، البته فی الجمله. حالا اونایی که قائل بودن که ما میتوانیم ولو فی الجمله به مصالح و مفاسد احکام راه پیدا کنیم و مقاصد شریعت را به دست بیاوریم، یک راههایی هم یا ابزارهایی هم به کار گرفته بودن که اینا را هم گفتیم. مثلا مسئله تنقیح منات یا القاء خصوصیت یا کشف مذاق شارع و بالاخره قاعده عقلی اهم و مهم، این هم قواعدی بود، روش هایی بود که این دسته از مجتهدین آنها را به کار گرفتن، و اینها در واقع همه کارهای عقلی است. یعنی بحث تنقیح منات یا القاء خصوصیت یا کشف مذاق شارع و همچنین استفاده از قاعده اهم و مهم در تزاحم ملاکات و مصالح و مفاسد احکام، اینها همه کارهایی است که عقل انجام می‌دهد. البته گفته شد که این کار سختی است، کار ساده ای نیست، کار بسیار دشواری است و نیازمند ممارست، پختگی و تسلط مجتهد بعد از بررسی ها و کنکاش هایی است که در حوزه استنباط احکام میکنه. کاری نیست که در همین روزهای اول به سادگی به دست آدم بیاد. خب پس ما تا اینجا این دو دیدگاه را و جایگاه عقل و نقش عقل را در استنباط از منظر این دو دیدگاه بحث کردیم، دیگه این را تمام کردیم. میرسیم به دیدگاه سوم. دیدگاه سوم یک نظریه و دیدگاه افراطی است. یعنی نگاهش به عقل در حوزه اجتهاد و کشف احکام شرعی نگاه و دیدگاه افراطی است، به گونه ای که برای نصوص یعنی آیات و روایات در استنباط احکام شرعی جایگاه خیلی کمی قائل است. در واقع این نقطه مقابل دیدگاه اول است. اون تفریط بود در حق عقل و این افراط است. دیدگاه اول هیچ نقشی برای عقل فراتر از متون و نصوص کتاب و سنت و فهم اونها بر اساس قواعد عقلایی فهم قائل نبود که عبور کند به ماورای اونها و خلاصه به مقاصد و مصالح و اینها هم سری بزند، به اونها هم توجه کند. نص محور بود، متن محور بود. این نظریه درست مقابل آن است، این مقاصد محور است، مصالح و مفاسد محور است. و الفاظ کتاب و سنت، مفاهیم کتاب و سنت را در حوزه احکام به حد اقل میرساند، مخصوصا در مورد احکام اجتماعی و سیاسی اسلام. حالا در حوزه عبادات گفتند که استثناء کردن، یعنی البته حالا بیان میکنیم انشاءالله که اینا مبناشون چیست، دلیلشون چیست، ولی بالاخره اونجا را یه مقدار کوتاه آمدن و گفتن که در عبادات به قالب‌ها و فرم و شکل احکامی که در آیات و روایات آمده است باید پایبند باشیم، اما در حوزه اجتماعیات و سیاسیات نه، هیچ دلیلی بر این که ما به شکل و قالبی که در آیات و روایات آمده است پایبند باشیم و بخواهیم همونها را اجتهاد کنیم بفهمیم، نه، ما دلیلی نداریم، بلکه میگویند دلیل برخلافش داریم. باید از آنها عبور کنیم و اسطوره‌زدایی کنیم، اجتهاد فرهنگی کنیم، قالب شکنی کنیم، ساختار شکنی کنیم و به مقاصد چشم بدوزیم و با محوریت مقاصد شارع در این زمینه حکم دینی را استنباط کنیم. و چه بسا احکام دینی متفاوت و متغیر می شود در این زمینه، در این زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی و اینها. این هم یک نظریه است. البته در بین مجتهدین رسمی دین، یعنی فقهای اسلام، مجتهدینی که به حال معنون به این عنوانند، در حوزه های علمیه درس خوندند و معتقد هستند به این که باید ما با روش ها و قواعد اجتهاد که کار کارشناسی است وارد بشویم، به این شکل ما نداریم کسی را. یعنی حداقل تا اونجایی که نقل شده و مطالعه کردیم، نه در بین شیعه نه در بین اهل سنت چنین چیزی در بین فقها و مجتهدین رسمی دینی ما نداریم، بلکه این نظریه توسط بعضی از مدعیان روشن فکری دینی مطرح شده است که معتقد هستند که ما دین را نو می فهمیم، باید دین را نو فهمی کنیم و ما مثلا روشن فکر هستیم، یعنی ناظر هستیم، دین ما، فکر ما به مشکلات عصر و نیازهای جامعه، حل مشکلات و معضلات ما دل می سوزانیم و نگران این هستیم که باید این مسائل و مشکلات و ناهنجاری ها به صورت معقول و بنیادین و اساسی و عقلانی حل شود. این چنین ادعایی البته دارند. نمیگویند ما قصد بدی، غرض بدی داریم، بلکه میگویند از سر خیرخواهی و دلسوزی و بر اساس اینکه ما مطالعه کرده ایم مشکلات را اینگونه میفهمیم، حلش این است. بقیه رفرم میکنند، رفرمیسم است. اما اگر بخواهیم اصلاحات اساسی انجام بدهیم، یک نوع رنسانس در واقع در قلب جهان اسلام هم ما لازم داریم، مانند آن رنسانسی که در دنیای مسیحیت و در عالم غرب رخ داد. حالا این یک چهره و یا یک وجهه از این رنسانس در مفهوم اجتهاد و معنای اجتهاد دینی و نحوه اجتهاد دینی است. این شکل اجتهادی که در حوزه های علمی رایج است با همه انواع مختلفی که دارد، حتی اونایی که آدم های اجتماعی روشنی هم هستند، شیوه جواب نمی دهد. اون شیوه معیوب است، کند است و از کار افتاده است. ما باید اجتهاد را پویا کنیم اصولا. در واقع حرفشون این هست، برای حل مشکلات کارهایی که حالا امثال شهید مطهری کردند و امام خمینی کردند و دیگران، اینها اون حل اساسی مسئله نیست. حل اساسی مسئله این است که ما از اون قالب سنتی اجتهاد در بیاییم و یک فهم نوینی از اجتهاد داشته باشیم. و اون فهم نوین هم حالا یک سلسله مبادی دارد که عرض میکنیم خدمت شما. پس این میشود اصطلاحاً اجتهاد مقاصد محور، علل محور، مصلحت محور، که نقش متن به حد اقل میرسد. نقطه مقابل دیدگاه اول که نقش عقل به حد اقل میرسید، این نقش متن را به حد اقل میرساند. و اون دیدگاه دوم بین این دو تاست که به نظر دوستان هم ملاحظه فرمودید از مجموعه مباحث همین دیدگاه دیدگاه معقول و مقبول و درستی است، همون دیدگاه دوم که دو چشمی نگاه میکند هم به متون و به اصطلاح نصوص کتاب و سنت اعتنای لازم میکند، اعتنای دست اول را هم دارد، یعنی واقعا معتقد است که برای مجتهد، یعنی در برای استنباط احکام مجتهد باید برای سراغ قرآن، باید برای سراغ سنت. ما در کتاب و سنت مخصوصا اطفت هم که سنت را حفظ کرده بیان کرده نگاه کنیم، اصول و مبادی داریم دیگه، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. اما البته در این اجتهاد عقل را هم باید حرمت بنهیم، با لحاظ هم بیانی که دیگه تکرار نمی کنم گذشت. اون دیدگاه دیدگاه معتدلی است بین افراد و تفریط و دیدگاه مختار مثلا مکتب امام خمینی بر همین مبناست، همشهد که شاگردان امام بر همین مبنا هستند. در بین مجتهدین شیعه در دوره های قبل هم همواره این مورد توجه بوده. خب این آقایان اول من کلماتشون خوب از قبل سال هاست دیگه اینا را مطالعه کرده ایم. حالا از چهره های این آقایان هم یکی آقای دکتر سروش هست که این مطالب را در بین نویسندگان ایرانی، حالا ما فعلا اینا را مطرح میکنیم، تو مصر اینا هم هستن بعضی. یکی هم این آقای مجتهد، آقای محمد مجتهد شبستری هست که در کتاب هاش اینا را مطرح کرده و اینها این مطالب را در عصر اصلاحات در دوران حاکمیت سیاسی به اصطلاح میگویند اصلاحات، اگر افسادات نباشد اصلاحات معنای واقعی باشد، اون وقت مطرح کردن که فضا فضایی بود که اینها تریبون ها در اختیارشون بود و بیت المال هم در اختیارشون بود و دانشگاه و همشهد که مراکز مختلف و هر جا بالاخره مجلات و مطبوعات و غیره استفاده میکردن، اینها رو گفتم. شاید از قبل البته این اندیشه هایی بوده که داشتن نوشتن، اون وقت تبلیغ کرد. خب من یک عباراتی یادداشت کردم برای اینکه این مستند بشود. اصل نظریه را اول بیان میکنیم، مبادی و ادلهش را هم عرض میکنیم، اون وقت یکی یکی شروع میکنیم به بررسی کردن. در یک کلامی از کتاب بست تجربه نبوی صفحه 345 عبارت این طور است، گفتن شریعت مقاصدی دارد و این احکام فقهی برای تأمین و تضمین آن اهداف و مقاصد وضع شده اند. در شیعه هم علل و شرایع داریم. میخوان بگن یعنی اون اصطلاح مقاصد مال فقه اهل سنت هست و این علل شرایع اصطلاحی است که در روایات شیعه آمده است. مرادشون اینه. البته ملاحظه کردید ما مقاصد شریعت را در عبارتهای فقهای شیعه هم داشتیم، مثل مرحوم شهید اول و دیگر. حالا ایشان اینجور تقسیم بندی کرد. پس یک مقاصدی هست و یک علل و شرایعی هست، احکام فقهی برای اون مقاصد و اهداف هستند، خودشون اصالتی ندارن، موضوعیتی ندارن. لکن دریغا که این علل و مقاصد مبنای فقهی قرار نمی گیرند، این مقاصد و علل مبنای فقهی قرار نمی گیرند و فقیهان با فقه چنان روبرو نمی شوند که گویی همه مقاصد و اسرارش آشکار است. یعنی برخوردشون این نیست. فقها ازشون سوال کنیم که شما مقاصد و اسرار شارع را می دانید، تماما می گویند نه. اگر می گفتن آری این حرفشان مقبول می شود، اما فعلا اینجور نیستن، یعنی با فقها ها که مواجه می شود می گوین نه نمی دانیم. توجه می فهمید؟ بلکه همواره در این گمانند که مبادا فلان حکم به فلان مصلحت نهان صادر شده باشد، نگران این مطلب است که یک حکم شرعی که در کتاب و سنت آمده است شاید برای یک مصلحت پنهان و نهانی باشد، نگران این هستند و دست نزدنی باشد. خب چون که اون مصلحت را نمی دانیم، پس این حکم را نمی تونیم تغییرش بدهیم. توجه می فرمایید، تابع اون مصلحت است دیگه، ما که نمی دانیم چی است، پس نمی تونیم این حکم را تغییر بدهیم و اثرش در قیامت ظاهر شود. شاید اون حکم یک مصلحتی دارد که اثر اون مصلحت در آخرت و در قیامت معلوم می شود، ولو در دنیا ما حالا از اون اثر چیزی عائدمون نشود. و همین باعث شده تا فقه را دنیوی تام و تمام نشمارند. همین نگرش باعث شده است که فقها فقه را یک علم دنیوی 100% ندانند، علم نیمه دنیوی نیمه اخروی بدانند. توجه می‌فرمایید، اگر می‌گفتن نه ما همه مقاصد را بلدیم، برای چه از همین دنیاست، می‌شد یک علم دنیوی برای سامان دادن به نظام معیشت مردم، روابط اجتماعی مردم، ولی اینا این کار نمی‌کنند. و در مقام داوری‌های دنیوی پای مصالح اخروی را به میان آورند، حتی در حوزه مسائل مثلا اقتصادی، مدنی، جزایی و امثال اینا پای مصالح اخروی را به میان می آورند، چون نگاهشون این هست، و داوری را تیره کنند. اون وقت داوری های اینا دیگه روشن نیست، شفاف نیست، تیره می شود. این یک عبارتی است که می بینید این مقصد محور است، یعنی اجتهاد بر این اساس باید بر اساس فقط مقاصد باشه. صفحه 345 کتاب بسط تجربه نبوی. خب این اصل دیدگاهه. حالا اگر شما از این آقایان سوال کنید و ما سوال کنیم که چطور شما به این نتیجه رسیدید که این مطلب را، این شیوه را در اجتهاد مطرح میکنید، چند تا جواب به ما میدن و دادن. یکی این است که میگوین احکام دینی اسلامی دو دستند، دو گونند، ذاتیات و عرضیات. یعنی بر اساس اینکه احکام دین، برنامه های دین، قوانین دین بعضی ذاتی‌اند بعضی عرضی، خب اون وقت طبق اون قاعده معروف که ذاتی لا یختلف لا یتخلف و عرضی یختلف یتخلف، تغییر میکنه، ثابت نیست، بر این اساس میگن خب عرضیات هم تغییر میکنه. این یک مطلب. یعنی آقایان در ادبیاتشون، در بحثاشون اومدن احکام را، قوانین را به ذاتیات و عرضیات تقسیم کردن. ما چنین تقسیم به این شکل در بین متکلمین یا فقها و امثال اینا اینجور تقسیمی نداریم. حالا عبارت میخوانم برای این مطلب. این شد یک مطلب که از کجا شما این حرفا را میزنید؟ برای اینکه احکام و قوانین دین دو دسته از ذاتیات، عرضیات. عرضیاتش قابل تغییره، اینجور نیست که ما باید تابع اونها باشیم. عقاید، اخلاق و حقوق اسلامی. اینجا دقت کنید، سه تا گزینه آمده، عقاید، اخلاق و حقوق، فقط عبادات نیامده. اینجا اینطوری است، یه قدری گاهی تو عبارات هم با هم ناهمخوانی داره، ولی خب دیگه چون عبارات خودش هست من میگم. عقاید، اخلاق و حقوق اسلامی آموزه های اساسی پیامبر و ذاتیات اسلام، ذاتیات اسلام. و احکام فقهی عرضیات دینند. اینجا احکام فقهی را مقابل اخلاقیات و حقوق قرار دادند. توجه می فرمایید، این حالا مقصودشون چی است که این احکام فقهی، حالا احکام فقهی البته عبادات را هم شامل می شود ها، ولی بعدا استثناء می کنند، بعدا میگن نه ما عبادات مرادمون نیست، مرادمون احکام اجتماعی و سیاسی اسلامه، احکام مدنی اسلام. این یه عبارت. مجله آفتاب شماره 15 صفحه 74. این مجله گفتگویی است چند نفر با آقای دکتر سروش انجام دادن درباره نظریه ایشان، همون نظریه معروف دست تجربه نبوی که ایشون مطرح کرد. به چند نفر آمدن یک گفتگویی با ایشون درباره اون نظریه تشکیل دادن، سوالاتی ازشون کردن، اونجا ایشون جواب داده، از جمله حالا یه حرف را اونجا گفته است. این یک عبارت. باز در یک جای دیگری دقت بفرمایید، در کتاب اخلاق خدایان، کتابی دارد ایشان به نام اخلاق خدایان، صفحه 103 میگوید به طور کلی تمام نظام حقوقی اسلام جزء عرضیات اسلام است. حالا در این عبارت قبلی ملاحظه کردید، حقوق را گذاشته بود کنار عقاید از ذاتیات، اونجا اینجوری گفته بود. حالا میگیم شاید اشتباه لسانی بود، نمیدونم چی شش شده، ولی اینجا میگوید به طور کلی تمام نظام حقوقی اسلام جزء عرضیات اسلام است. نباید مقاصد شارع را با راه نیل به آن مقاصد یکی دانست. یعنی مقاصد میشه ذاتیات، میشه ثابتات، اما احکام حقوقی میشود عرضیات. این هم یک بیان. عرض کردم کتاب اخلاق خدایان صفحه 103. یه عبارتی هم از آقای شبستری میخوانم خدمتون، در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، یکی از کتاب‌های ایشون هست، نقدی بر قرائت رسمی از دین، مجموعه گفته‌ها و نوشته‌ها رو اونجا در واقع جمع کردن، چاپ کردن، صفحه 268. ایشان هم میگوید بسیاری از احکام دوران پیامبر اسلام، بسیاری از احکام دوران پیامبر اسلام چه در قرآن مجید آمده باشد و چه در احادیث، احکامی است که به مقاصد و ارزش‌های درجه دوم و بالعرض و تصادفی بوده است. بسیاری از احکام دوران پیامبر اسلام چه در قرآن مجید آمده چه در احادیث مربوط به مقاصد و ارزش‌های درجه دوم بلعرض و تصادفی، اینها مقصود به ذات نبوده، اینجوری پیش آمده، اینطوری پیش آمده، شرایط جامعه اینجوری بوده، این احکام این شکل به خودش گرفته است، تصادفی، نه اینه که از اول یک چارچوبی داشته، طرحی داشته و اینا بر اساس اون طرح این گونه طراحی شده باشد. اینم یک بیان از ایشان، صفحه 268 کتاب نقدی بر قرائت رسمی است. این شد یکی. دقت کردیم؟ اگر بپرسیم آقا جان شما این حرف ها را که میگویید از کجا میگویید، این چه جواب شد که احکام ما ذاتیات داریم و عرضیات داریم. این یک، یه فرمول به نام ذاتیات و عرضیات. یه فرمول دیگری هم دارن که باز از اونم بهره میگیرن، میگوین چی؟ میگوین که احکام اجتماعی اسلام 99% امضاییات هست و تابع عرف هست، تأسیس درش کم است به ندرت. پس اینم یک فرمول که از کجا شما میگویید ما قالب اینها رو نباید رعایت کنیم، شکل اینها مهم نیست، مقصد را باید ببینیم. یه جواب دیگری هم که میدهند، یک فرمولی که درست کردن چیه؟ این امضایی بودن اکثر احکام اجتماعی اسلام است. اینم یک فرموله، احکام امضایی و تابع عرف و تابع عرفه. حالا عبارت میخوانم با عنوان این که این مستند بشود. احکام اجتماعی اسلام متکی به عرفیات جامعه، و اکثر آنها، تو پرانتز 99% 99% و اکثر آنها یعنی 99% امضایی بوده است. پیامبر همان آدابی که در جامعه عربی درباره تجارت، رهن، اجاره، نکاح، طلاق و امثال اینها بوده است را با تغییر اندکی پذیرفته است. این هم یک بیان، کتاب اخلاق خدایان صفحه 104. یه عبارت دیگری هم برای همین مطلب که اینا امضاییات و تابع عرف، تمام احکام فقهی اسلام، تمام احکام فقهی اسلام، مراد از فقهی حالا عبادیات نیست چون استثناء کردن توضیح میدهیم، مراد اجتماعیاته. تمام احکام فقهی، مراد از فقهی اینجا اون اجتماعی سیاسی است، اسلام موقتی و متعلق به جامعه پیامبر و جوامعی شبیه به آن هستند. متعلق به جامعه پیامبر و جامعه شبیه به آن هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. یعنی اصل بر چیه؟ اصل بر موقتی بودن است، مگر اینکه خلافش ثابت شود، به طوری که ما باید دلیل قطعی داشته باشیم که برای همیشه وضع شده. یعنی باید دلیل بیاوریم. اگه دلیل خاصی برای ابدی بودن یه حکم نداشته باشیم، اصل اولی چه اقتضا میکند؟ مقطعی موقتی بودن را. من دلیل خاص داشته باشیم. اینا باز در همون مجله آفتاب گفتگویی که ایشون داشتن، صفحه 73 شماره 15 صفحه 73 دار. یه عبارت دیگری هم باز همینجا خدمتون میخوانم. میگوید احکام اجتماعی اسلام، احکام اجتماعی اسلام که تابع عرف و آداب زمان پیامبر بوده اند، از عرضیات اسلام اند. حالا اینجا من اینو برای این خوندم که تابع عرف بودن رو روش تکیه داره. اون وقت تابع عرف بودن دلیل بر چی میشه؟ در اینکه از عرضیات هست. این که اونجا گفتن که احکام اجتماعی عرضیاتن، حالا چرا از عرضیاتن؟ چون که اینا امضایی هن، اینا تابع عرف هن، تغییر میکنن. توجه فرمودید؟ احکام اجتماعی اسلام که تابع عرف و آداب زمان پیامبر بودن از عرضیات اسلام هن و میتوانند مشمول اجتهادات عصری شده، مشمول اجتهادات عصری شده، جای خود را به عرفیات و آداب دیگری بدهند، جای خود را به یک عرفیات و آداب دیگری بدهند و همچنان حافظ مقاصد شارع باشند. همون مقصد محوری ها، یعنی شکل ها عوض بشه، این احکام تغییر کنه. چون گفتم مثلا گمان میتوان زد، در ادامه همین عبارات میتوان گمان زد که اگر پیغمبر امروز مبعوث میشد در زمان ما، همین چیزایی که در دنیا الان هست، آداب و رسومی که الان در دنیا عرف هست، مثلا همین حقوق بشری که الان در دنیا مطرح هست به نام اعلامیه حقوق بشر مبنای حقوق بین الملل قرار گرفته است، عرف امروز دیگه، اگر پیغمبر امروز مبعوث می‌شدن این را به عنوان عرف می‌پذیرفت. حالا یک کوچولو تغییراتی مثلا مختصری هم شاید یه تبصره هایی سر می‌زدن، اما به شاکل اش دست نمی‌زدن. چرا؟ چون که ایشان آمدن عرف را در واقع امضا کردن با یه تغییرات اندک. خب این هم اخلاق خدایان صفحه 105. این شد دو تا فرمول. حالا گفتیم میگن ذاتیات، عرضیات. اینجا معلوم شد که شاخص عرضیات، لااقل یکی از شاخص ها، یکی از شاخص های عرضیات چیه؟ اینه که تابع عرفه، مطابق عرف زمانه. عرف هم که ثابت که نیست، آداب و اینا تغییر میکنه، بس اینا تغییر میکنه. این شد دو تا فرمول. باز یک فرمول دیگه ای دارم، اینا رو عرض میکنم که دیگه احاطه داشته باشید بر مطالب، یه جای انشاءالله تعالی خواستید اینها را بالاخره نقد کنید با بصیرت و احاطه کامل، که نگن آقا خودش مطالعه نکرده همجور آمده خلاصه نقد میکنن، نقد متحریوار. اینقدر ایشان زحمت میکشید کتاب برمیشهد که اون آقای بند خدا جورج پولستر چی از فلسفه مادی را میخوان، کتاب های توده ای ها را میخوان، میگن اونقدر میخوان عبارات را حفظ میکرد، اونقدر کلمات اینا را میخوان که اصلا عباراتش هم حفظ میکرد، که مبادا یک جا مطلب اینها را بد نقل کنم بعد اینا بگن آقا این فایده نداره، این از پیش خودش در نقد میکنه. این احتیاط در نقد است ها، متحریوار، یعنی این آدم باید زحمت بکشه، وقت بگذاره، نگه حالا وقت ما داره ضایع میشه، بریم یه حدیث بخونیم یه آیه بخونیم. چون غرض شما دفاع از آیه و حدیث است، جنگ با میکروب هست، سلامتی را میخواهید حفظ کنید. این جهاد فکریه دیگه، جهاد فکری اینه که آدم گاهی باید معطل شود، دشمن شناسی کند، شبه شناسی کند، میکروب شناسی کند، اون وقت با طبیب حاذق یک نسخه دقیقا بنویسد برای معالجه، نقادی کند دیگه. این کار کاره انشاءالله تعالی با اخلاص قصد قربت باشه، امید هست که ثواب فراوان داره، نگران اون جهت نباشید، بگید حالا ما برویم به جای اینها حرفای دیگه، نه اینا رو باید نقادی کرد. اینا الان در جامعه امروزی حرفایی است که پخش شده، ایده‌ای بالاخره به اینا توجه دارم. مطلب دیگرش این است که قبلا هم یه اشاره‌ای شد، میگویند مصلحت‌های اسلامی دو دسته هستند، مصلحت‌های احکام، بعضی مصالح مصالح پنهانند، بعضی مصالح مصالح آشکارند. در عبادات مصالح مخفی است و چون مصالح مخفی است، ما باید تابقا نعل به نعل از رفتار پیغمبر و گفتار پیغمبر تبعیت کنیم، اونجا چون مصالحش را نمیدانیم، که حالا نماز صبح را گفتن دو رکعت بخوانید، مغرب سه رکعت اینجور بخوانید، ما مصلحتش نمیدانیم، چون نمیدانیم دقیقا باید رفتار پیغمبر را ما پیروی کنیم. اما در احکام اجتماعی مصالح مصالح روشنی، برای مثلا امنیت، برای حل مشکلات اقتصادی، مسائل روابط اجتماعی و امثال اینا، خب ما اینا رو مسائلش رو میدونیم. اینجا پیروی طابقا نعل به نعل لازم نیست، اینجا از پیغمبر تبعیت میکنیم، اما از چه چیز؟ از الگوی کلیش، نه از این نوع رفتارش. لذا احکام اجتماعی، پس چون مصالح در احکام اجتماعی مصالح آشکار است، فرم احکام خصوصیت نداره، دنبال اون مصالح باید باشه. اما در عبادات چون که مصالحش برای ما پیدا نیست، نه اونجا باید تابع فرم و شکل هم باشیم. این هم یک بیان دیگری است که ایشان آقای سروشیانی این را در همون مجله آفتاب این مطلبی که عرض کردم، بله صف کنید مدرکشو بگم، بله مجله آفتاب شماره 15 صفحه 79 دیگه، عبارتشو نمیخواد بخوانم خدمتتون، مطلبش همین بود گفتم، محاصلش اینه که در عبادات مصلحت‌ها مصلحت‌های پنهان است، ما نمیدانیم چرا باید نماز رو اینگونه بخوانیم، توجه میفرمایید، یا حج را این گونه انجام بدهیم، روزه را این گونه، و دیگه چون میدونیم بالاخره اینا تجربه کردن رفتن از این مسیر بالا، به ما هم میگه شما این راه را بیاید، میگیم چشم، نمیدونیم چرا. اما در احکام اجتماعی اگر آمدن در رابطه با احکام مدنی و اجتماعی و اقتصادی و امثال اینا، حتی در حدود اگر آمدن مثلا برای دزدی حدی معین کردن، برای تهمت، برای نمیدونم زنا، برای چه اینا، میدانیم فلسفهش اینه که جامعه اصلاح بشود، این یه چیزی برای قیامت نداره، مثلا حتی پنهان نداره، این هم یک حرف، پس یکی از حرفاشون هم اینست که خدمتتون عرض کرد. حالا میخونم عبارت رو، من گفتم شاید دیگه نیاز به خوندن نیست، به من اطمینان دارید، ندارید عبارت میخونم. میگوید در عبادات مصالح خفیه داریم، یعنی مکانیزم هایی به ما پیشنهاد شده و ما نمیدانیم چرا به این صورت است و چرا به نتایج خاصی منتهی می شود، منتها چون کسانی آنها را تجربه کرده اند به تجربه آنها احترام می گذاریم. در این احکام پیروی از پیامبر به این است که طابق النعل به نعل از رفتار پیامبر پیروی شود. بحث ولی فقیه نیست، بحث پیامبر است. یعنی در اینجا نمیتوان احکام اسلامی را ترجمه فرهنگی کرد. در این عبادیات نمیتونیم ترجمه فرهنگی یعنی چی؟ یعنی غرض را تو قالب آداب خودمون بریزیم. نه، ما نماز را باید همونجوری که صدر اسلام بخوندن حالا بخوایم تا قیامت هم هاکذا. جامعه هرچی میخواد تغییر بکنه. اما در حوزه احکام اجتماعی ترجمه فرهنگی میکنیم، یعنی غرض را میگیریم، قالب ها را از جامعه امروز تو این قالب ها میریزیم. دقت فرمودین؟ بله. یعنی در اینجا نمیتوان احکام اسلامی را ترجمه فرهنگی کرد و ظاهر آنها را کنار گذاشت و قلب و محتوای آنها را گرفت راجع به عبادات، ولی در احکام اجتماعی سیاسی اسلام مصلحت خفی وجود ندارد، بلکه همه مصالح ظاهر است. در اینجا الگوی پیامبر برای ما مهم است، نه شکل رفتار پیغمبر. الگوی کلیش دنبال این بوده که ارزشی باشه، عدالت باشه، صفا باشه، صمیمیت باشه، امثال این چیزا. اون الگوی کلیه، قالب رفتارش نه. این احکام را باید ترجمه فرهنگی کرد، باید کرد. از این که میشود فراتر است، اصلا نکنیم اسلام را نفهمیده ایم. اگه میخوایم اسلام را جوری بفهمیم که امروز به درد مردم بخوره، باید این کار را بکنیم. اگه نکنیم اسلام را نگهش داشتیم توی عالم قدیم، به نسل جدید میگیم آقا برو تو اون قالب. نسل جدید هم میگه من قالب را نمیخوام تو داخلش برم، نمیرم. اینطور میگن ها، نگاه که اینا ظاهرش هم جذاب است، ظاهرش هم جذابه. برای خاطر ما نسل امروز قالب خودش میخواد. نسل امروز را بخواید تو قالب دیروز قرار بدید، نه نمیره، سختشه، پس میزن. دین را اگه بخواید جوری عرضه بکنید که بپذیرن راهش اینه. دقت فرمودید؟ و پیروی از پیامبر به این است. ببینید، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، ما آتاکم الرسول فخذوه. چکار کنیم؟ به این است که روح و محتوای آنها را گرفت. امروز در سیاست، در اقتصاد، در مدنیات باید محتوای رفتار پیغمبر را ببینیم، نه قالبش را، و در قالب و پوشش‌های متناسب با عصر آنها را تجسم بخشیم. این عبارت ها را خوندم که دیگه ببینید بحث مسئله ولایت فقه اینا نیست، خود اسلام مطرح است. بله، وقتی که خود اسلام را اینجور فهمیدیم، بله دیگه ولایت فقه هم زیرا بهش زده میشه تلقمند، دیگه چیزی نمیماند دیگه. آره درسته، اینا هم رفتن یک جایی را شروع کردن که از اساس اینها را بزنن. حالا اینا حرفات زیاد است، میدانید پشت صحنه داره. البته بازم میگیم ما، نه اینکه اینا قصد سوء شیطانی بگوییم دارن، نمیدانیم، لعلم خیر و خیر خواهن، نمیدونیم، خودشون میدانن. ما فقط میبینیم که به لحاظ سبک علمی اینجوره. یعنی اگر میان امام رو هم اسمتش از زیر سوال میبرن، حالا نه اینکه میخوان بگوین که دین ضربه بزنن، بالاخره حالا هر قرار دارم شاید قرارش خدایی باشه، ما نمیدونیم، ولی یک از اونجا شروع میکنن که دیگه وقتی بحث ولایت فقیه و نمیدونم عالمی درسته دیگه راحت باشن. میگم یاد دیگه امام شما معتقدیم قداست نداره تا چه درصد به عالم دین، مجتهد دین. آقای دکتر سروش تصریح داد دیگه، میگه یک نفر فقط شخصیتش تعبدی بود و اونم پیغمبر بود، رفت و صلاح تمام شد. هیچ کسی دیگری تعبد نداریم ما. امیرالمومنین فرموده باشه، امام صادق فرموده باشه، باید بگیم دلیل بیاد بیاره دیگه. ابن الدلیلیم در مقابل هر کس غیر از پیغمبر، ابن الدلیلیم. فقط یک نفر بود که شخصیتش تعبدی بود، حجیت داشت و پیغمبر بود و صلاح. اینا رو آوردن. بعدم میگه آقا شما چه شیعه ای پس هستید؟ میرن دوباره یه طریق دیگری باز میکنن، توی تعبیر میکنن این قضیه. و داستان مفصل. پس اینم یک نکته. به وقت گذشت. انشاءالله ادامه این مطلب را که این مبانی اینها حرفاشون دقیق روشن بشود، اون وقت به امید خدا یکی یکی باید برگردیم بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله.